قلعه حیوانات، نویسنده جورج اورول، با صدای آیدا حبیبی. فصل دوم. سه شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازه اش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا سه ماه فعالیت‌های پنهانی زیادی در جریان بود. نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه‌ای نسبت به زندگی داده بود. آنها نمی‌دانستند انقلابی که میجر پیش‌بینی کرده بود کی جامعه عمل به خود خواهد پوشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خودشان صورت خواهد گرفت. اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند. کار تعلیم و مدیریت به عهده خوک‌ها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند افتاد. برجسته و سرآمد آنان دو خوک نر جوان بودند به اسامی اسنوبال و ناپلئون که آقای جونز آن دو را به منظور فروش پرورش داده بود. ناپلئون هیکلی درشت داشت و قیافه‌اش تا حدی خشن. در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می نشاند. اسنوبال خوک پرهیجان تری بود، بلیغ‌تر و مبتکرتر بود ولی استقامت رأی او را نداشت. بقیه خوک‌های مزرعه خوک‌های پرواری بودند و معروف‌ترین آنها خوکی بود کوچک و چاق به نام اسکویلر که گونه‌هایی برآمده و چشمانی براق داشت. تند و چابک بود و صدای زیری داشت. ناطق زبردستی بود و وقتی درباره مسئله مشکلی بحث می‌کرد، طوری از سوی به سوی می‌جست و دمش را با سرعت تکان می‌داد که طرف را مجاب می‌کرد. درباره‌اش می‌گفتند که قادر از سیاه را سفید جلوه دهد. این سه تعلیمات میجر را به صورت یک دستگاه فکری بست داده بودند و بر آن نام حیوانگری گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از خوابیدن جونز در طویله جلسات سری داشتند و اصول حیوانگری را برای سایر حیوانات شرح می دادند. در بادی امر با بلاهت و بیعلاقهی حیوانات مواجه بودند. بعضی دم از وظیفه وفاداری به جونز که او را ارباب خطاب می کردند می زدند و یا مطالب پیش پا افتاده ای را عنوان می کردند از قبیل جونز به ما علوفه می دهد و اگر نباشد همه از گرسنگی تلف می شویم. و برخی دیگر سوالاتی طرح می کردند از قبیل به ما چه که پس از مرگ ما چه واقع خواهد شد؟ و یا اگر انقلاب به هر حال واقع شدنی است، تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت؟ و خوک‌ها برای آن که به آنها بفهمانند این گفته‌ها مخالف روح حیوانگری است، مشکلات فراوانی داشتند. احمقانه ترین سوالات را مالی مادیان سفید طرح می کرد. اولین سوال او از اسنوبال این بود: آیا پس از انقلاب باز قند وجود دارد؟ اسنوبال خیلی محکم گفت: نه، در این مزرعه وسیله ساختنش را نداریم، به علاوه حاجتی هم به داشتن آن نیست. جو و یونجه هر قدر بخواهید خواهد بود. مالی پرسید: آیا من در بستن ربان به یالم باز مجاز خواهم بود؟ اسنوبال جواب داد: رفیق، این ربانی که تو تا این پایه به آن علاقمندی نشان بردگی است. قبول نداری که ارزش آزادی بیش از ربان است؟ مالی قبول کرد، ولی پیدا بود که متقاعد نشده است. وضع خوک‌ها برای خونسا کردن اثر دروغ‌های موزیز، زاغ اهلی، از این هم مشکل تر بود. موزیز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود، هم جاسوس بود و هم خبرچین. در ضمن حراف زبردستی هم بود. دائیه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است به نام شیر و عسل که همه ی حیوانات پس از مرگ به آنجا می روند. موزیز می گفت: این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از ابر هاست. در سرزمین شیر و عسل هر هفت روز هفته یک شنبه است. در آنجا تمام سال شبدر موجود است و بر درخت ها نبات می روید. حیوانات از موزیز نفرت داشتند چون سخنچینی می کرد و کار نمی کرد. ولی بعضی از آنها به سرزمین شیر و عسل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوک ها آنها را متقاعد کنند که چنین محلی وجود ندارد، ناگزیر از بحث و استدلال بودند. سرسپرده ترین مرید خوک ها باکسر و کلوور، دو اسب عرابه بودند. برای این دو حل مسائل مشکل بود، اما وقتی خوک ها را به عنوان استاد پذیرفتند، تمام تعلیمات را جذب می کردند و همه را با لحنی ساده به دیگران می رساندند. هیچگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمی کردند و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن ختم می شد رهبری می کردند. بر حسب اتفاق، انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده تر از آنچه انتظار می رفت به ثمر رسید. درست است که آقای جونز ارباب بی‌مروتی بود، ولی در سالهای پیش زارع کارآمدی به شمار می آمد. ولی در این اواخر به روز بدی افتاده بود. بعد از آن که در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد آمد، دل سرد شده بود. گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی صندلی چوبی دسته‌داری می‌لمید و روزنامه می‌خواند. کارگرهایش نادرست و تنبل بودند. مزرعه پر از علف هرزه بود. خانه نیاز به تعمیر داشت. در حفظ پرچین‌ها غفلت می‌شد و حیوانات نیمه گرسنه بودند. ماه ژوئن رسید. کارگرها صبح زود گاوها را دوشیدند و بعد بیان که فکر دادن خوراک به حیوانات باشند دنبال شکار خرگوش رفتند. آقای جونز پس از مراجعت بلافاصله روی نیمکت اتاق پذیرایی با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب حیوانات بی علوفه ماندند. بالاخره طاقتشان تاق شد. یکی از گاوها در انبار آذوقه را با شاخش شکست و حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند. درست در همین موقع جونز بیدار شد و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست وارد انبار شدند و شلاق‌ها به حرکت آمد. این دیگر فوق طاقت حیوانات گرسنه بود. با آنکه از قبل نقشه‌ای نکشیده بودند، همه با هم بر سر دشمنان ظالم ریختند. جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتند. عنان اختیار از دستشان خارج بود. هرگز چنین رفتاری از حیوانات ندیده بودند. و این قیام ناگهانی از ناحیه موجوداتی که هر وقت هر چه خواسته بودند با آنها کرده بودند، چنان ترساندشان که قوه فکر کردن از آنها را سلب کرد. پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را برقرار ترجیح دادند. دقیقه بعد هر پنج نفر آنان در جاده عرابه رو که به جاده اصلی منتهی می شد با سرعت تمام می دویدند و حیوانات مظفرانه آنها را دنبال می کردند. خانم جونز هم که وقایع را از پنجره اتاق دید، با عجله مقداری اساس در چمدان ریخت و دزدکی از راه دیگر خارج شد. موزیز هم از شاخه درختی که بر آن نشسته بود پرید و قارقار کنان و بالزنان به دنبال او رفت. در خلال این احوال حیوانات جونز و همراهانش را به جاده اصلی راندند و دروازه پنج قفلی را با سر و صدا پشت سر آنان قفل کردند. اولین اقدامشان این بود که دست جمعی گویی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست، چهار نعل گرداگرد مزرعه تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاک سازند. در یراق‌خانه را که در انتهای طویله بود شکستند. دهنه ها، حلقه های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای بی‌مروتی که جونز به وسیله آن خوک ها و بره ها را اخته می کرد، همه در چاه سرنگون شد. افسارها، دهنه‌ها، چشم‌بندها و توبره‌های خارکننده به میان آتشی که از زباله‌ها در حیات افروخته شده بود ریخته شد. شلاق‌ها هم به همچنین. حیوانات وقتی شلاق‌ها را شعله‌ور دیدند، همه از شادی به جست و خیز درآمدند. اسنوبال ربان‌هایی را هم که با آن دم و یال اسب‌ها را در روزهای بازار تزیین می‌کردند، در آتش انداخت. گفت: ربان به منزله پوشاک است که علامت و نشانه انسانی است. حیوانات بایستی برهنه باشند. باکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ می کرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطره جونز را به یاد آنان می آورد از بین بردند. بعد ناپلئون آنها را به طویله برگرداند و به هر یک جیره دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را 7 بار از سر تا ته پیاپی خواندند و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند. خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند. اما همگی طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد و دست جمعی رو به چراگاه دویدند. کمی پایین تر از چراگاه تپه پشته‌ای بود که تقریباً بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات بالای آن شتافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند. همه مال آنها بود. هر چه که می دیدند مال آنها بود. مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادند و در هوا شلنگ برداشتند. میان شبنم‌ها غلط زدند و در علف‌های شیرین تابستانی چریدند. سپس به منظور تفتیش گشتی به اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی، یونجزار، باغ میوه، استخر و جنگل کوچک را بررسی کردند. گویی این چیزها را قبلا ندیده بودند و حتی حالا هم به سختی باور می‌کردند که همه از آن خودشان است. بعد همگی به سوی ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت در ساکت و آرام ایستادند. این هم مال آنها بود، ولی می ترسیدند داخل شوند. ولی پس از لحظه ای اسنوبال و ناپلئون در را به زور شانه خود باز کردند. حیوانات یکی یکی پشت سر هم با منتهای دقت و دوراندیشی تا مبادا چیزی را برهم بزنند قدم به داخل گذاشتند. نوک پا از اتاقی به اتاقی دیگر رفتند و می ترسیدند بلندتر از نجوا حرف بزنند. به اشیای لوکس باور نکردنی، به تخت خوابهای با تشک پر، آینه ها، نیمکت ها، قالی های کار بروکسل و عکس باسمه ای ملک ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بودند. تازه به پایین پله برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند. برگشتند و دیدند که در اتاق خواب است. ربان آبی رنگی از میز توالت خانم جونز برداشته و آن را حمایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانه‌ای جلوی آینه خود ستایی می کرد. بقیه او را سخت ملامت کردند و خارج شدند. چند پاچه نمک سوده خوک که در آشپزخانه آویزان بود برای دفن به خارج آورده شد. غیر از این به چیز دیگری دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند. همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز آنجا سکونت گزیند. حیوانات ناشتاییشان را خوردند و بعد اسنوبال و ناپلئون آنها را مجدد یک جا جمع کردند. اسنوبال گفت: رفقا، ساعت 6:30 است و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار دروی یونجه می پردازیم، ولی موضوع دیگری هست که باید در ابتدا ترتیب آن داده شود. خوک‌ها در این موقع فاش ساختند که ظرف 3 ماه گذشته از روی کتاب مندرس بچه‌های جونز که در زباله‌دانی بوده خواندن و نوشتن آموخته‌اند. ناپلئون دستور داد قوطی‌های رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه 5 قفلی که مشرف به جاده اصلی بود برد. اسنوبال چون اسنوبال از همه بهتر می نوشت، قلموی بین دو بند یکی از پاچه هایش گرفت و کلمات مزرعه منر را از بالای قفل پاک کرد و جای آن با رنگ نوشت قلعه حیوانات، تا از این تاریخ همیشه اسم محل این باشد. بعد جملگی به ساختمان مزرعه برگشتند و در آنجا اسنوبال و ناپلئون به دنبال نردبانی فرستادند که به دیوار انتهای طویله تکیه داده شد. بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل 3 ماهه موفق شده اند که اصول حیوانگری را تحت 7 فرمان خلاصه کنند. این 7 فرمان را بر دیوار خواهند نوشت. قانون بدون تغییری خواهد بود که حیوانات قلعه حیوانات ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند. اسنوبال با کمی اشکال، چون خوک به آسانی نمیتواند تعادل خود را روی نردبان حفظ کند، بالا رفت و شروع به کار کرد. در حالی که اسکویلر چند پله پایین تر قوطی رنگ را در دست گرفته بود. فرامین 7 گانه روی دیوار قیراندود با حروف سفید درشت که از فاصله 30 متری خوانده می شد نوشته شد. به این ترتیب 7 فرمان. فرمان اول: هرچه 2 پاست دشمن است. فرمان دوم: هرچه 4 پاست یا بال دارد دوست است. فرمان سوم: هیچ حیوانی لباس نمی پوشد. فرمان چهارم: هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد. فرمان پنجم: هیچ حیوانی الکل نمی نوشد. فرمان ششم: هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند. و فرمان هفتم: همه ی حیوانات برابرند. خیلی پاکیزه نوشته شد و جز این که دوست غلط املایی داشت و یکی از واوها وارونه بود، املای بقیه درست بود. اسنوبال همه را برای استفاده سایرین با صدای بلند قرائت کرد. همه حیوانات با حرکت سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرک‌ها فوراً مشغول از بر کردن فرامین شدند. اسنوبال قلمو را پرت کرد و فریاد کشید: و حالا رفقا، به پیش، به سوی یونجزار بیایید، همه توان خود را صرف کنیم تا محصول یونجزار را در مدتی کوتاه‌تر از جونز و آدم‌هایش برداشت کنیم. اما در این موقع 3 ماده گاو که مدتی بود به نظر بیتاب می آمدند با صدای بلند شروع به ماغ کشیدن کردند. 24 ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان رگ کرده بود. خوک ها پس از کمی فکر به دنبال سطل فرستادند و تقریباً با موفقیت گاوها را دوشیدند. پاچه هاشان برای این کار کاملاً آمادگی داشت و دیری نکشید که 5 سطل از شیر کف کرده خامه‌دار پر شد و بسیاری از حیوانات با علاقه فراوان به آن چشم دوختند. یکی گفت: این همه شیر را چه باید کرد؟ یکی از مرغ‌ها گفت: جونز گاهی مقداری از آن را با نواله قاطی می کرد. ناپلئون خود را جلوی سطل‌ها حائل کرد و فریاد کشید: رفقا، به شیر توجهی نکنید، بعداً ترتیب آن داده می شود. مهم جمع‌آوری محصول است. رفیق اسنوبال جلودار خواهد بود، من هم پس از چند دقیقه خواهم رسید. رفقا، به پیش، یونجه در انتظار است. بدین ترتیب حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به یونجزار رفتند و چون شب برگشتند متوجه شدند شیری در بساط نیست.